capito che
اکثر نه دیگه، معانی و متعامل داخل در اکثر نیست، یعنی
داخل در اکثر نیست، خودش با اون توضیح دوباره این وارد نمیشه در این واحد،
نه واحدش هم نه نه اون واحد یعنی بسیط، واحد یعنی بسیط در واقع، بله واحد یعنی بسیط. بسم الله الرحمن الرحیم. کقوله و سائقت من نسله تنکفی بها علا ارعس الاقران خمس و سخائبی من نسله ای من نسل سیف الممدوح تنکفی بها من انکفعه ای انقلبه والباؤ للتعديه والمعنى رب نار من حد سيفه يقلبها على ارقص الاقران خمس سخائبي اي انامله الخمس التي هي في الجود وعموم العطايا كالسخائب ای یصبها علی اکفائه فی الحرب فیهلکهم بها ولما استعار السحائب لعنام للممدوح ذکر ان هناک سائقتن ذکر بله بله نه ذکر ان هناک سائقتن، سائقتن اسم الناس اسمش باید منصوب باشه و بین انها من نسل سیفه ثم قال الا ارعس الاقران ثم قال خمس فذکر العدد الذي هو عدد الانامل فظهر من جميع ذلك انه اراد بالسحائب الانامل. گفت گاهی اوقات قرینه بر استعاره امر واحد بسیطه، گاهی اوقات امور متعدده است که هر یک از آنها به تنهایی قرینه هستند، یعنی قرینه های متعدد. گاهی اوقات هم چند چیز در کنار هم قرار گرفتند، مرکب شدند، مجموع من حیث المجموعی قرینه هستند برای استعاره، تک تک اجزای این قرینه نیست، مجموعا قرینتون واحده. حالا مثال میزند برای این فرض اخیر، دو قسم اول دیشب تمام شد، برای قسم اخیر این بیت را مثال زد، میگد مانند قول شاعر و سائقتن واو رقبه، سائقه به معنای آتش، سائقه در آسمان هم که هستونم در واقع آتش دیگه، من نسلهی میگه یعنی نسل سیف اون ممدوح، نسل شمشیر اون تیغه شمشیر را میگن، نسل چاقو تیغه چاقو را میگن، نسل نیزه اون سرنیزه را میگن، سرنیزه که از آهنه، خود نیزه چوبش مثلا از چوب، ولی سر نیزه به اندازه مثلا حالا فرض کنید 30 سانت سرنیزه از آهن درست میکردند و نصب میکردند به سر اون نیزه، اون را میگفتن نسل رمح. پس نسل سیف یعنی تیغه شمشیر. تنکفی به ها، شارح میگد این تنکفی از انکفعه هست، انکفعه از باب انفعال دیگه، کفعه انکفعه، تنکفی از انکفعه هست، انکفعه از باب انفعال لازمه، ای انقلبه یعنی منقلب شد، زیر و رو شد. ولباول تعدیه، بایی که بعد از تنکفی آمده سر ها تنکفی به ها، این با بای تعدیه است، با تعدیه اون تنکفی که لازم است او را متعدیش میکنه، یعنی معناش تغییر میده. حروفات جاره هر کدام برای معانی عدیده میاد، از جمله حروفات جاره باست بای جاره، بای جاره هم معانی متعددی دارد، یکی از اون معانی با تعدیه است. ما یک تعدیه بالمعنى الاخص داریم، یک تعدیه بالمعنى الاعم داریم. تعدیه بالمعنى الاعم برای هر حرف جر نیست که یک زائده نباشد، دو متعلق بگیرد، هر حرف جر دیگه زائده نیست و متعلقم میگیرد. آخه بعضی از حروف جر زائده واقع میشه، بعضی از حروف جاره زائده نیستن، متعلق نمیگیرند. مثلا کاف را بعضی گفتن متعلق نمیگیره، اختلافی است، میگیره کاف، بعضی گفتن نمیگیره. یا بعضی حروفات دیگر را گفتن که رکبه، رکبه میگن میگیره یا نمیگیره؟ نمیگیره. بعضی از حروفات جاره هست زائده نیست ولی متعلق نمیگیره. هر حرف جر دیگه زائده نباشد، متعلقم بگیرد، اون تعدیه بالمعنى الاعمی را داره. در تعدیه بالمعنى الاعمی حرف جر معنای فعل را تغییر نمیدهد، فعل به همون معنای سابق خودش هیچ تغییر نمیکنه. جلس زیدون فتار، نشست زید در خانه. حالا فی در اینجا حرف جر زائده هم نیست، متعلق هم میگیره، این تعدیه بالمعنى الاعمی را داره. یعنی فی آمده اون جلوس را ارتباط داده به خانه، این تعدیه بالمعنى الاعمیه، میگه این جلوس در خانه واقع شد. یا کتبت بالقلم، باش بای استعانت باشه، با بای استعانت باشه، این با کتبه را متعدی کرده به قلم، تعدیه بالمعنى الاعمی. شما بگید کتبتو یا بگید کتبتو بالقلم، معنای کتبتو فرق کرد یا نکرد؟ نکرد دیگه، در هر دو صورت یعنی نوشتم. یا بگی جلس زیدون و بگی جلس زیدون فتار، فی معنای جلسه را تغییر نداد، چه بیاد چه نیاد اون فعل به معنای خودش. ولی یک تعدیه بالمعنى الاخص داریم که این رو برای خصوص با قائلند، ولذا در مغنی اگر یادتان باشه تعدیه را فقط برای با ذکر کرده، برای بقیه ذکر نکرده. بل با اول تعدیه، این تعدیه بالمعنى الاخص، تعدیه بالمعنى الاخص معنای فعل را عوض می‌کند. معناش عوض میکنه. مثل چی؟ مثلا ذهب زیدون، ذهب لازم است دیگه، معنی ذهب چیه در اینجا؟ زید رفت. اگر بگی ذهب تو به زید، بابای تعبیه باشد که هست، معنیش این است که زید را من فرستادم، با نیامده بود، ذهب یعنی رفت، با که آمد معنای ذهبه که رفتن باشد عوض شد، معنا شد فرستادم. فرستادن یک معناییه، رفت معنای دیگریه. در تعبیه بالمعنى الاخص معنای اون فعل عوض میشه، و این تعبیه بالمعنى الاخص هم در بین حروفات جاره فقط برای باست، برای غیر با نیست. فقط ابن مالک است که آمده تعدیه بالمعنى الاخص را برای لامم قائل شده، ولی دیگران این حرف را نپذیرفتن. فقط در با مورد قبول همه، ولی در غیر با نگفتن. فقط ابن مالک اونجا گفته است و اونم دیگران نپذیرفتند. البته حالا در ذهبت به زیدن اگر یادتان باشه میگن دو جور معنا میشه، یعنی نحویین اختلاف کردن در معنای ذهبت به زیدن. بعضی گفتن ذهبت به زیدن یعنی زید را فرستادم، بعضی گفتن نه، ذهبت به زیدن یعنی زید را چی؟
بردم.
باز بردم هم باشد معنا عوض شده دیگه. زید بردم باز معنا عوض شد، فرق نمیکنه. فقط در اولی دیگه نگفته بود که خودم هم باش رفتم، در دومی میگه خودم هم باش رفتم، ولی فرستادم یا بردم این معنای ذهبه بدون با نیست. خب
اگر ملاک اون معنا هست، رددن وقتی با ان بیاد یه معنا میده، با من با الا بیاد، این همش باید شامل تعبیر معنا خاص بشه.
نه، اون ان معنای رقبه رو عوض نکرد. رقبه هم به معنای بیمیلی آمده، هم به معنای بامیلی. منتها در انش که بیاد قرینه است بر این که معنای بیمیلیه. الا بیاد، قرینه یا فی بیاد فرق نمیکنه. فی بیاد یا الا بیاد معنیش معنای بامیلیه. این تغییرات مال حرف جرش نیست، که انه مشترک است بین اون معنا و این معنا. خب معناش عوض میکنه داخل. حالا اسمش هم هر چه بگذارید خود معنا عوض شد دیگه. فرستادم یک چیزیه، رفتم چیز دیگری. خود چیز حالا اسمش هم هر چه بگذارید معنای فعل تغییر داده شده. این اصطلاح را بنده البته خودم مطالعه کردم، به ذهنم آمد و بعد از مدت‌ها در بعضی از کتاب‌ها، نمی‌دونم مال این کدام کتاب، النحو الوافی یا اون مال این فاضل سامرایی، کجا بعداً این تعبیر را دیدم. اونجا بودنیش یعنی تو اذهان هست، ولو اینکه به زبان‌ها جاری نشده باشه، که بعضی هم عرض کردم گفتن. خب
صاحبش دارم در
162 و 64 اونجا متعدل 7 تا درست میکنه اونا رو، حالا اشکال ندارد. ولی خب رو هم رفته اینی که من درس کردم اینا درسته، حالا اونم خیلی
درست که همون از کردم گفتم که متعدل با با و غیر با گفتم متعدل با با یعنی به معنی علاقت خواهل محروم میگیره، اما اجر
اشکال نداره، گفته ایشون خیلی چیزای تنظیم میکنه و میبافه و اینا، ولی خب رو هم رفته درست باشدم حرفاش منافاتی با حرف بنده ندارد، یعنی این مسلمیست اینی که بنده عرض کردم.
در حاشیه یاسین
اصطلاح رو حاشیه یاسین بر تصریح ها. خب
کجا می‌داشتید که فرمودید کاف را که یه شدی از علما گفتن که متعلم داره دلیلش چیه؟
ابن هشام اونجا مطرح میکنه، میگه هیچ حرف جری از معنای استقرار خالی نیست.
ایشون در باب سادس حروف جاری که متعلق ندارن به صراحت میگه کاف تشبیه،
اون ذکر کردن، ولی خود ابن هشام در باب الکافش در اون چیز یا در باب الکافشه باب اوله یا کجا خودش این رو داره.
باب ثالث هم زیرش رد کرده.
آره رد کرده. خلاصه هست باب ثالث یادم. آره حروفاتی که چیز باب ثالثه متعلق نمیگیرن یکی رو کاف ذکر کرده و ردش کرده. بله. بعضیا گفتن ولی ایشون قبول نداره خودش. خب حالا میگه به این که ول باول تعدیه بایی که در به هاست، این با برای تعدیه است، تعدیه بالمعنی الاخصیه. پس تن کفی به تن کفی یعنی تنقلبو معنیش این میشه، ولی تن کفی به ها یعنی او را وارونه میکنند. تن کفی بدون با یعنی خودش منقلب میشه وارونه میشه. تن کفی به ها باشد نه او را وارونه میکند، معنی متعدی. ول معنا میگه معنای این بیت این میشه و سائقتن واو گفتیم به معنای رفبه بود دیگه، سائقن به معنای ناره. پس یعنی رفبه ناره که بسا آتشی من حد سیفهی از دم شمشیر او، حد یعنی دم شمشیر، لب شمشیر، منتها نس خودش تیغه شمشیره ها، منتها اینجا حالا نتیجه معنا این میشد که از دم شمشیرش آتش میرید. خب و معنا چه بسا آتشی که از دم شمشیریشون قلب میکند اون سائقه را، وارونه میکند، به عبارت صریح میریزد سر اون کسانی که با این جنگ میکنن، این با شمشیر میزنه که نه به سر اونها آتش میریزه. یقلبها وارونه میکند اون سائقه را و میریزد علا ارعس الاقران بر سرهای اقران خود این ممدو. اقران اقران یعنی امثالش، مانندهای خودش، یعنی جنگ انسانهای جنگجو. خب اینایی که به میدان میرفتن با اشخاصی که نظیر خودشان بودن در زور و قوت امثال ذلک به اونا میرفتن میجنگیدن دیگه. الان هم اینایی که ورزش میکنن کشتی میخوان بگیرن، اینا رو با هم میسنجن دیگه. هیچ وقت بچه 10 ساله رو با 35 ساله مثلا کشتی نمیدن. سابقا هم هر مردی که میرفت میدان آر میدانست به این که از خودش کمتر باشد و بیاد به جنگ، میگو پایستی مثل خودم یا بالاتر باشه که اگر کشته شد عیبی برش نباشه، کشتم که دیگه خب خیلی هنر کردم. اقران و این ممدوح یعنی اونهایی که مثل ایشون انسانهای جنگجو هستند و شجاعند. اقران پس یعنی امثال، مانندها، مراد از مانندها اینجا یعنی کسانی که مثل ایشون جنگجو هستند. میریزد بر سر اقران خود میریزد اون سائقه را بر سر اقران این ممدوح. چی میریزد؟ خمس و صحائبی، پنج انگل، پنج صحاب. صحائب جمع صحاب، صحاب یعنی ابر. پنج ابر این ترجمه شه هم خمس و فاعل تنکفی میشه مضاف، صحائب مضافانه کسرم داده میشه به خاطر اینکه این شعر اواخر قوافی به کسره است و الا صحائب غیر منصرف. پس ترجمه بیت این شد خود بیت و چه بسا آتشی از تیغه شمشیر ایشان میریزد اون سائقه را بر سر اقران این ممدو. پنج ابر، پنج تا ابر. شارح میگه این خمس و صحائف درست صحائف یعنی ابرها، ولی مراد از خمس و صحائف پنج انگشت دست این ممدوحه. پنج انگشت را تشبیه کرده به پنج تا ابر و لفظ صحائف را استعاره آورده از روی ابر برای انگشتانی. و چه شبه چه باشد و چه شبه اینه، کما اینکه ابر بخشنده است، بارش میداد دیگه، بارش بهترین بخشش و نعمته. الان اونجاهایی که بارش نیست دیگه همه چیز میخوابد دیگه. ابر بارش میده، بارشش هم عامه، به این معنا که همه جا بارش میده میباره. میگه این انگشتان این ممدوح هم مثل پنج تا ابر بخشنده است و بخششش هم عامه، به همه بخشنده است. اینجور نیست که فقط به قوم خویش خودش ببخشه و بقیه نه، یا به آشنایان چیزی بدهد به بقیه نه، عموم است، به همه میبخشد، مثل حاتم طایی مثلا. خمس و صحائب ای انامله الخمس، انمله های پنجگانه او. البته انمله انگشتان نیست، سرانگشت. انمله سرانگشت، انامله هم یعنی سرانگشتان، یعنی انامل خمس او. اون اناملی که در جود و در عموم عطایا، یعنی بخششش هم عام باشد به همه، در جود و در عموم عطایا مثل صحائبند. ای وقت حالا میخواد معنا کند، اون سائقه را بر ارعص اقران میدیدد پنج تا صحائب، یعنی چه آتش بر سر اونها میبارد و میریزد. ای یصبها، این ضمیر مستتر در یصبها دیگه برمیگردد به اون ممدوح ها، یعنی اون ممدوح میریزد اون سائقه را و اون آتش را بر سر اکفاء خود. اکفا جمع کف، ای کف ام یعنی مثل، بر سر امثال خودش در جنگ. پس هلاک می سازد این ممدوح اون اکفا خود را به وسیله این سائقه. تمام شد، اینم معنای بیت. حالا در اینجا شاهد ما سر اینه، کلمه صحائب استعاره هست، معنای حقیقی صحائب ابرها، معنای مجازی او سرانگشتان این ممدوح. سرانگشتان این ممدوح تشبیه شده به ابرها، لفظ صحائب از روی ابرها استعاره آورده شده برای سرانگشتان این. و چشبه هم روشنه، کما اینکه ابرها دارای جودند و جودشان هم عمومیه، سرانگشتان ایشون هم دارای جود است و جودش هم عمومی، همگانی، به همه میبخشه. این استعاره صورت گرفته. حالا ما میخواییم ببینیم در این شعر قرینه بر این که مراد از صحائب انامل ایشونه نه ابرهای حقیقی، این قرینه در اینجا چه باشه؟ ایشون چهار چیز ذکر میکنه، میگه این چهار چیز در این بیت وجود داره، مجموع من حیث المجموعی این چهار تا قرینه است برای این که مراد شاعر از صحائب انامله. حالا اون چهار تا ببینیم چه باشه. ولما استعار الصحائب لانامل الممدوح، میگه وقتی که استعاره آورد کلمه صحائب را از روی ابرها برای سرانگشتان ممدوح، ذکره، اون چهارتا چیه؟ از ذکره ذکر چیز میشه، ذکر کرد این که در اینجا سائقه وجود داره، این یک، و بیان کرد این که اون سائقه از تیغه شمشیر این ممدوحه، این دو. سپس گفت الا ارعص الاقران، سپس گفت خمس، خمسی که به معنای پنجه، عدد انگشتان دیگه. پس ذکر کرد عدد آنچناره ای را که اون عدد انامله، انامله یعنی سرانگشتان. پس ظاهر شد از جمعی این چهار چیز رو هم رفته، این که این شاعر اراده کرده از صحائب انامل را. این چهار تا تک تک به تنهای قرینه نیستن، رو هم رفته مجموعه من حیث المجموعی قرینه تون واحده بر این که مراد از صحائب انامل. تمام شد.
و یه دونه سائقات منسکری کفایت میکرد که مراد از این انامل باشه.
نه اون بعدی باید از مرتبط بود باشه.
نمیدید که صحابرانه عبر باشه بعد منسکه بود باشه؟
میدونم.
خب
قبل یا نبود دیگه خمس و صحائف دیگه کلن جمله عوض میشد. و شما از کجا بدانید که مراد از صحائبونه؟
نه شما فرق این معانی متهمه فرقش با اون اکثر و واحد این شد.
خب
که اکثر بفرمودید که تک تک اینها قرینه است.
خب
اینجا هم همینه، مجموعه من حسول مجموعه این نشده قرینه.
چرا؟
یکی همون من سائقتون را اگر گفته بود
کفایت میکرد که بقیه چطور بگد؟ باید یک کلامی بگد دیگه، بقیه را چطور بگد؟
باید...
نمیدونم
تأثیری در قرینیت ندارم.
نه اگر این من سائقتون گفته بود تمام شده بود.
اگه اینجوری بخواه بگم اکثر بالا را چجوری بگید؟
نه اونجا فرض این است استعاره را آورده.
قبوله چند تا قرینه آورده اینجا چند تا قرینه؟
نه نه چند... اینجا چند تا با هم رو هم رفته، یعنی اینا رو حساب بکنید. تنها انامل به یک جا آورده بود، این سائقتن هم گفته بود. وقت بایستی یک کلام اینجا تشکیل بدهد دیگه. این کلام اگر چنانچه اینایی
که
باشه، ما میخواییم بگیم در این بیت، در این بیت اگر اون ستای دیگر نبود فقط سائقه بود. از کجا بفهمیم که مراد از انامل آخر چیز؟ واسه اونا رو هی میاری دیگه. پس دو تا شد باز. حالا دو تا ذکر کردیم.
خب
میدونم این سائقه را ذکر کرد، من نسلهی را هم که آورد. بعد تن کفی علا ارعس الاقران، اینم باید باشد دیگه، اینم باید باشد. اینم که شد حالا این نه تک تک شما آخه ما میخواییم بگیم که تنها اگر چنانچه سائقه بود اون ستای دیگه نبود. فهمیده نمیشد. نه فهمیده نمیشد.
سائقت من نسلی عرض میکنم.
میدونم بس دوتا شد حالا. دوتا تن کفی به ها نبود. تن کفی به سائقت من نسلی صحائب. خب صحائب یعنی چه؟ خب همینجور میشد دیگه. کلام تغییر میکنه. یعنی شما هر یک از این چهار نه اینجا نه
میشه
نه حالا
همین سائقت من نسلی که فایت میکنه.
میدونم عرض کردم
معیده، بعدی هم معیده. حالا شاعر گیر میکرد چجوری جمله
بگه باشه اشکال نداره. ما میخوایم بگیم در اینجا اگر این اون دوتا نبود فقط این سائقت من نسلی بود، اون دوتای بعدی تن کفی نبود، خمسم نبود، اینجا حتما سرانگشتان و اراده شده، اینش از کجا؟ این فهمیده نمیشد. حالا بگه یک کسی بگه فهمیده میشد، باید یک کلامی تشکیل بده. کلامی تشکیل داد. اگر بدون اون دوتای بعدی یک کلامی توانست تشکیل بده که این دوتا قرینه باشه تیه مثلا.
اینطور بخواهد بگید کارت خیلی سخت میشه. الان رعی تا اصلا یرمی. اگر رعا نباشه مراد... باید چون یعنی چی؟ اصلاً
یرمی؟
یعنی چی؟ اصلاً یرمی که کلام نشده.
نه
رعیت باید باشه. اگر رعیت نباشه اون یرمی هم بیفایده میشه. ما اصلاً در مقام این نیستیم که مخاطب کلام یسه و سکوت بیاره یسه و سکوت نیاره، که اصلاً هیچ برای مهم نیست. همون سائقت هم نسلی خودش قرینه است. بدونیم که صحایب یعنی انگشتان پنجگانه.
اون تنها ما میخوایم بگیم قرینه است، یعنی مخاطب تنها از او باید بفهمد که مراد از صحایب انامل خمسه. این فهمیدن از اون این را بدون بقیه مشکله.
رأی تو اصلا فل حمام استاد.
خب
من میگم علاوه بر فل حمام رأی تو هم تأثیر
در چیش؟
در این که مراد از اسد رأی خیلی شجاع.
نه
چون بگی رأی تو رو بردارید.
اگر بگی رأی تو نه شما رأی تو اصلا بگو. رأی تو اصلا من گفتم شیری دیدم، این شیر یسله و شیر واقعی باشد، یسله و رجل و شجاع باشد. حمام آمد گفت که چیزه رجل و شجاع. تو شیر بیابانی تو حمام نمیاد. البته شیر بیابانی ممکنه سابقا اون دهاتا ده ما مثلا یه حمامی داشت بیرون ده بود، درش هم تا صبح باز، حالا چیز بشه. ولی خب فل مدرسه مثلا رأی تصدن فل مدرسه، تو مدرسه شیر نمیاد قاعدتا، این رأی تصدن خودش چیز شیر دیدن، اسد دیدن، آیا مرادش از اسد شیر بیابانی است یا اینکه رجل و شجاعت؟ این گرمی خودش این رو رساند، یعنی در اون کلام کلام رو که تشکیل داده از این اسد چه اراده کرده؟ یرمی میرساند، رأی تو نمیرساند که این رجل و شجاع بوده.
اصلا ما هم میخوام بگیم تنکتی که شما میگید در این میگید کلامی که کابل بشه، شما میگید مثلا سائقت هم نسلی سحائب، ما میگیم یسه و سکوت
نه تنکفی را میگه، اگر
تنکفی را میارید کلام میگه یسه و سکوت بشه،
تنکفی
را به جای یه تعبیر دیگه ای بیاره.
میخوایم بگیم که یعنی در این بیت تنکفی به ها را عوض بکنید، یا بایستی کار تنکفی به ها قرینیت درست کنه، یا اگر چنانچه قرینیت درست نکرد از این ستای دیگر فهمیده نمیشه. حالا بایستی انسان خودش بشینه و این کلام رو تغییر بده، ببینه با تغییر آیا اون ستای بقیه میتونن دلالت کنن یا نمیتونن. خب حالا فظهر من جمیع ذلک انه اراد بالسحائب الانامه، تمام شد. اقسامها بعد از اینکه بحث استعاره تعریفش تمام شد و بعضی از خصوصیاتش گفته شد، حالا تقسیماتی برای استعاره هست، تقسیماتی برای استعاره هست، ایشون میخواد اون تقسیماتش در اینجا ذکر بکند. این اقسام ها اگر میگفت تقسیمات ها شاید جالبتر بود. اقسام یعنی استعاره داره اقسام میگه، این اقسام نوعاً اقسام نسبت به هم قسم میشن دیگه، این در واقع چند تا تقسیم برای استعاره مخواد ذکر بکنه، هر تقسیمی هم درش یا دو قسم است یا بیشتر. ولذا تقسیمات ها میگفت تقسیم اول، تقسیم ثانی، تقسیم ثالث، شاید مناسب تر بود از گفتن اقسام ها، که نه استعاره یک تقسیم داره و چند تا قسم. حالا ما میخواییم اقسام استعاره رو اینجا بیان کنیم، قرینه معلومه ها از قرینه، میخواییم بگیم عبارت خیلی میخواد صریح بشه بایستی بگه تقسیمات ها، از تقسیم الاول، از تقسیم الثانی، از تقسیم الثالث، هر تقسیمی هم دو قسم درش هست، سه قسم هست، چهار قسم هست، هر چه هست بیان کنه. نداره؟ ها نیست، پس اون شد درست ناش کردن اون چیزی که قصده رو که عرض کردم. بعضی هم میخوان یه تصحیح بکنن، یه اضافه کنند و یک عناوینی بدن، خودشون از اونجایی که خیلی اهل فن و اینا نیستن میان دست به این کارا میزنن. ولذا تحقیق و نمیدونم تحقیق کتاب و امثال ذلک باید یه کسی خیلی مسلط باشد، همه چیزا رو سر در بیاره. نه، هر طلبه‌ای که مثلا شکست می‌خوره نمی‌تونه درس بخونه میره محقق میشه، اون وقت یک کتابی را برمی‌داره تحقیق میکنه و هر چی دلش خواست اونجا میزان میکنه. مثل اون شدرسنایی که حالا قبلا هم گفتم بگم باز ضرر نداره یادتون، یعنی یک کسی خط خوبی داشت، قرآن برای مردم مینوشت، پول میگیره، اون تا هر جا با ذوقش نمی‌ساخت این آیه ها، اونا را اصلاح می‌کرد. مردم هم میدونستن دستکاری میکند دیگه. یک کسی آمد و گفت آقا یک قرآنی برای من بنویس، مثلا از روی این قرآن دست بهش نزن، نمیگی مگر غلط؟ خب بذار غلط باشه، همین جوری که هست برای من بنویس، دستکاری نکن. گفت چشم باش، با این شرط او بنا شد براش قرآن بنویسه. نوشت و قرآن را تمام کرد و خواست تحویل بده. اون طرف گفت که دستکاری که نکردی؟ گفت نه، فقط دو جا دیدم چون غلط واضحه اینجا دیگه نمیشه رد کرد، اینا رو اصلاح کرد. اون دو جا کجا بود؟ یک، در یک آیه دارد شغلتنا، شغلتنا، نا به خدا برمیگردد دیگه، شغلتنا، شغلتنا معنی شغلتنا با چیز ها تی دو نقطه است. شغلتنا معنا نداره که خداوند مثلا بگیم بگه ما غلط میکنیم، اشتباه میکنیم. اون شغلتنا را شدرست نکردن، یعنی ما درست. این یکی. یا آیه دیگر هم هست و خر موسا سعقا، خر موسا سعقا، موسا افتاد. خب من آیه این خره را خیال کرد، خره یعنی خر. گفت این خر مال عیسی بود نه مال موسی. این خر موسی را من خر عیسی کردم. حالا بعضی هستن هی میان اصلاح بکنن، از این گونه از اصلاحات میکنن. خب وحیا ایل استعارتو به اعتبار طرفین المستعار منهو و المستعار له قسمانه، لأن اجتماعهما ای اجتماع الطرفین فی شیئن اما ممکن و نحو و احییناهو فی قوله تعالی او من کان میتن فاحییناهو. سوره 6 انعام آیه 122. ای ظلن فهدیناهو استعار الاحیاء من معناه الحقیقی و هو جعل الشیء حیا للهدایت التي هی الدلاله على طریق یوصل الى المطلوب والاحیاء والهدایت مما یمکن اجتماعهما فی شیء واحد. در اینجا میگه استعاره به اعتبار طرفین دو قسمه. تقسیم اول، استعاره به اعتبار طرفین دو قسمه. طرفین استعاره همون مستعار له و مستعار منه را میگن، یعنی مشبه به و مشبه را میگن. در استعاره مثلا رجل و شجاع را تشبیه میکنی به شیر، شیر واقعی. لفظ اسد را از روی شیر واقعی استعاره میاری برای رجل و شجاع. شیر واقعی را میگن مستعار من، رجل و شجاع را میگن مستعار له، لفظ اسد را میگن مستعار، یعنی آریه گرفته شده. لفظ اسد آریه گرفته شده از کی؟ آریه گرفته شده از معنای حقیقی که شیر باشه، ولذا شیر میشد مستعار من. برای چه کسی این اسد آریه گرفته شده؟ برای رجل و شجاع. رجل و شجاع را میگن مستعار له. پس معنای مجازی استعاره یا مشبه یا مستعار له یک چیز. معنای مجازی یعنی رجل و شجاع، مشبه یعنی رجل و شجاع، مستعار له یعنی رجل و شجاع. مستعار من معنای حقیقی، مشبه به باز یک چیز. شیر واقعی هم مستعار له است، مستعار منه، هم مشبه به، رجل و شجاع به او تشبیه شده، و هم چه بود گفتیم؟ معنای حقیقی. لفظ اسدم بهش میگن مستعار به صیغه اسم. اسم دیگرم دارد این لفظ اسد، استعاره. به اسد هم میگن استعاره، لفظ اسد ها به لفظ اسد هم میگن استعاره و هم بهش میگن مستعار. حالا در اینجا تقسیمی دارد نسبت به استعاره، میگه طرفین استعاره یعنی معنای حقیقی اون و معنای مجازیش، مستعار له و مستعار من. یک مرتبه در شیء واحد قابل جمعند، یعنی شیء واحد هم می شود معنای حقیقی بر او عارض بشود هم معنای مجازی. این گونه از استعاره را میگن استعاره وفاقیه. یه مرتبه نه، معنای حقیقی استعاره و معنای مجازیش به عبارت اخرى مستعار له و مستعار من در شیء واحد قابل جمع نیستند. این گونه از استعاره را میگن استعاره انادیه. حالا برای استعاره وفاقیه مثال میزند برای استعاره انادیه هم مثال میزند. وحیه یعنی استعاره به اعتبار طرفین، یعنی مستعار منه و مستعار له، دو قسمه، چون که اجتماع اون دو یعنی اجتماع طرفین در شیء واحد، فی شیء یعنی فی شیء واحد، یا ممکن است یا ممکن نیست، ممکن باشد وفاقیه، ممکن نباشد انادیه. ممکنش مثل چی که اسمش وفاقیه است؟ احییناه در قوله تعالی او من کان میتا فاحییناه. میت در اینجا صفت مشبهه است، میت میت، هر دو صحیح، میت هم مخفف میت. احییناه خب معنی حقیقیش زنده کردیم اون رو. میت هم معنی حقیقیش یعنی کسی که مرده است، میگه دیگه. ولی در اینجا هم میتن به معنی مجازیه، هم احییناه به معنی مجازیه. میتن در اینجا مرده نیست، بلکه میتن یعنی انسان گمراه، زنده است و گمراه. مراد از میت ضال گمراه، نمرده، یعنی انسان گمراه تشبیه شده به مرده. لفظ میت از روی مرده استعاره آورده شده برای انسان گمراه استعاره. احییناه هم در اینجا به معنی هدیناه، یعنی انسانی را که زنده بود ما او را هدایتش کرد. احییناه یعنی هدیناه. اینجا هم هدایت کردن تشبیه شده است به زنده کردن. احییناه از روی زنده کردن استعاره آورده شده برای هدایت کردن، اینم استعاره است. حالا شاهد ما در اینجا در احییناه است. احییناه استعاره وفاقیه هست، یعنی یک نفر می شود هم زنده کننده باشد هم هدایت کننده. خداوند دیگه، خداوند در آن واحد هم هادی باشه هم محیی، اشکال نداره. زید را هم زنده کرده و هم هدایت کرده، یا دو نفر را حتی اختصاص نداره به یک نفر. در آن واحد خداوند هم محیی است، انسانهای زیادی را زنده میکنه، هم هادیه، انسانهای زیادی را هدایت میکنه. لازم نیست که مفعول این هدایت و احیینا یه نفر باشه. احیا کردن و هدایت کردن در خداوند در آن واحد قابل جمعه. این گونه از استعاره را میگن استعاره وفاقیه. مقابلش میتن استعاره است انادیشه. برای انادیه مصنف یک مثال دیگر میزنه ها، ولی در اینجا میتن هم استعاره انادیه است. چطور؟ خب میت معنی حقیقیش یعنی مرده، معنای مجازیش یعنی گمراه. آیا می شود یک نفر در آن واحد هم مرده باشد هم گمراه باشد؟ میگن نمیشه. چرا؟ چون که مراد از گمراه در اینجا گمراهی از راه دین. راه دین کی شروع می شود؟ اون وقت که انسان به حد تکلیف رسید. تا کیه برای هر انسانی راه دین؟ تا وقتی که میمیره. مرد دیگه راه تمام شد. راهی نیست تا این که بگیم طرف گمراه هست یا این که گمراه نیست. پس موت بعد از گمراهی میاد. گمراهی در زنده بودن انسان است. انسان زنده اگر بر طبق دستورات اسلام عمل بکند هدایت شده، در هدایت. عمل نکند گمراه. مرد دیگه راهی نیست، گمراهی هم معنا ندارد، اون وقت موت میاد. ولذا در شخص واحد در آن واحد هم مرگ باشد هم گمراهی لا یمکن، لا یجتمع آن. لذا میتن در اینجا استعاره انادیه هست و احییناه استعاره وفاقیه.
الان در شخص خداوند هم صفت اماته هست هم صفت ازلال.
بله.
در آن واحد
اشکال نداره.
بین میتن، بین میت بودن و زال بودن،
ازلال غیر از اونها گمراه نه اشکال نداره. در آن واحد یک نفر را زنده کند و دیگری را گمراه کند، یکی را هم بمیرد، معنی نداره. ازلال و اماتت فرق دارد در اینجا.
همین دیگه قابل جمع میخوام بگم. شما تو مورد قبلی فرمودید که
زلالت و گمراهی را گفتیم قابل جمع نیست. ازلال غیر از دلالت. ازلال یعنی خداوند یه موت و حیات دیگه. موت و حیات احسن ثلاثی مجردش، و الا اماته و احیا بینشان چیز نیست، انادیه نیست. اماته و احیا اناد نیست، موت و حیات بینشان اناده. خب آره اون حالا در اون اما اینجا منظور از چیز، اینجا منظور از کی میگه در دنیا هدایتش کردیم، این منظور از هدایت در رابطه با راه دینه ازلال. اونجا حالا در اونجا چی چیه منظور از اعماس، منظور از ازلس، اونجا حالا ممکنه معنای دیگری داشته باشد غیر از اینی که اینجا داره. اینجا زلالت دارد یعنی راه بر طبق دین رفتار نمیکنه. خب او من کان میتن فاحییناه و ای ظلن فهدیناه. استعارا برده از خداوند احیا را در احییناه از معنای حقیقی خودش. معنای حقیقی احیا چیه؟ و اون قرار دادن شی را زنده. شی حالا انسان باشه، حیوان باشه. استعار الاحیاء من معناه الحقیقی و هو جعل الشی حیاً للهدایه. حیاً استعار الاحیاء للهدایه. این للهدایه متعلق است به اون استعاره ها. استعاره آورد احیاء را برای هدایت. هدایت آنچنانه که اون هدایت عبادت است. از دلالت کردن، دلالت کردن یعنی راهنمایی کردن ها، دلالت یعنی راهنمایی کردن. هدایت آنچنانه که اون عبادت است از دلالت کردن و راهنمایی کردن کسی را بر یک راهی که اون راه یوسل اون طرف را به مطلوبه. خب
خود فعلشو نمیگم، یعنی احیینا و هدینا
مصدرش آورد. در استعاره، در افعال استعاری تبعیه هست. اصل تشبیه و استعاره سراغ مصادر میره، به تبع مصادر روی فعل میاد، ولذا اصالتا خود فعل استعاره نیست. استعاره یعنی مصدرش استعاره قرار میگیرد، این فعل از اون مصدر مشتق میشه، به تبع مصدر این را میگیم استعاره. و احیا و هدایت مما یمکنو یعنی زنده کردن و هدایت کردن از اون اموری هستن که ممکن است اجتماعشان در شیء واحد. خداوند هم محییست هم هادیست در آن واحد. اجتماع یعنی در آن واحد هر دو بشه ها، ولی یه وقتی اینجوری یه وقتی اونجوری اون را نمیگن اجتماع. اجتماع در زمان واحد باید باشد. تمام شد. بعد شارح دارد و هادا اولا من قول المصنف ان الحیات والهدایه مما یمکنو اجتماعهما فی شیء واحد لان المستعار من هو الاحیاء للحیات. مصنف در کتاب ایضاح در شروح تلخیص جزء 4 صفحه 76 مصنف در اونجا دارد به این که ان الحیات والهدایه مما یمکن اجتماعهما فی شیء واحد. حیات و هدایت گفته. شارح میگه من گفتم احیا و هدایت، مصنف گفته حیات و هدایت. میگه اونی که من گفتم بهتر است از اونی که مصنف گفته، به خاطر اینکه استعاره ما احییناست، احیا استعاره، نه حیات استعاره باشد. حیات یعنی زنده بودن، احیا یعنی زنده کردن، مشبههم به زنده کردنه، مشبه هدایت کردنه، نه اینکه مشبههم به زنده شدن باشه. ولذا میگه من که گفتم احیا و هدایت بهتر از تا قول مصنف که گفته حیات و هدایت. آیم خودش احیینا ها از باب افعالش آورده دیگه، احیینا با حیات فرق داره معناشون. و این تعبیر و این تعبیری که شارح مخواد بگه من کردم اولاست از قول مصنف که دارد ان الهدایه ان الحیات والهدایه مما یمکن اجتماعهما فی شیء واحد. چرا حالا قول من از قول او بهتره؟ میگه چون که مستعار من احیاست نه هدایت. تمام شد. و انما قال نحو احییناه لأن الطرفین في استعارة الميت، بله في استعارة الميت، اینجا میت نوشته در آیتون میت دیگه. لأن الطرفین في استعارة الميت للضال مما لا يمكن اجتماعهما في شيء اذ الميت لا يوصف بالدلال. مصنف استعاره وفاقیه را ذکر کرد، خواست مثال بزند، نگفت که قولهی تعالی او من کان میتن فاحییناهو، بلکه گفت نحو احییناهو در این آیه شریفه. چرا نگفت که قولهی تعالی؟ یعنی احییناهو را نگهان. استعاره وفاقیه که قولهی تعالی او من کان میتن فاحییناهو، بلکه گفت نحو احییناهو در قوله تعالی او من کان میتن فاحییناه. میگه آخه در این آیه دو تا استعاره وجود داره، یکی میت یکی احییناه. یک میت استعاره نادیه هست، احییناه استعاره وفاقیه هست. برای اینکه شاهد مصنفم در خصوص احییناه بود، لذا گفت که انا وفاقیه مثل احییناه در اینجا، و اما میتن نه، اون مثال ما نیست و اون انادیه خواهد بود. بعدش دارد به این که کجا رفتی؟ و انما قال مانند احییناه در این آیه. میگه چون که طرفین در استعاره میت برای زال از جمله چیزهایی هستند که ممکن نیست اجتماعشان در شیء واحد، زیرا که مرده متصف نمیشود به گمراهی، به همون بیانی که گفته شد. پس اگر مطلق میگفت که انه کسی ممکن بود احتمال بدهد که مثلا ایشان میگد میتنم استعاره چیه؟ وفاقیه است مثلا. تمام شد. ولتسمى الاستعارة التي يمكن اجتماع طرفيها في شيء وفاقية لما بين الطرفين من الاتفاق. حالا مصنف میخواد بگه که این قسم از استعاره که طرفینش در شیء واحد قابل جمعه اسمش چه باشه. میگه ولتسمى یعنی باید نامیده بشه. ولتسمى چه صیغه ایست؟ امره، امره مجهول. باید نامیده بشود استعاره ای که ممکن است اجتماع طرفینش در شیء واحد وفاقیه. به چه مناسبت اسم وفاقیه را داشته باشه؟ به خاطر اونچه که در بین طرفین استعاره است از اتفاق. اتفاق یعنی موافقت. همین که در شیء واحد قابل جمعن یعنی با هم دیگه توافق دارن دیگه، حاضرن در کنار هم بشینن. ولذا اسمشه بگذار وفاقیه، یعنی بین اینها توافقه. این ولتسمه را به صیغه نهی آورد، نگفت وتسمه. چرا نگفت وتسمه این استعاره وفاقیه؟ گفت باید نامیده بشه. از این تعبیر مصنف که میگه باید نامیده میشه معلوم میشد این اسم را خود مصنف برای این انتخاب کرده. قبلیا این اسم انتخاب نکرده بود. و الا اگر قبل از مصنف این اسما را انادیه را برای بهدی و وفاقیه را برای اولی انتخاب کرده بودن، خب میگفت اون اونجور نامیده میشد در بین بلاغیین، اینم اینجوری نامیده میشد. حالا که میگه باید نامیده بشد، معلوم میشد که نه، این دوتا اسم را مصنف انتخاب کرده و اسم گذاری کرده برای این دو استعاره. تمام شد. و اما ممتنع اون عطف علا اما ممکن کاستعارت اسم المعدوم للموجود لعدم غنائهی هو بالفتح النفع ای لانتفاء النفع فی ذالک الموجود کما فی المعدوم ولا شک ان اجتماع الوجود والعدم فی شیء ممتنع و کذالک استعارت اسم الموجود لمن ادم و فقد لکن بقیت آثاره الجمیله التي تحیی ذکره و تدیم فی الناس اسمه ول تسمى الاستعارة التي لا يمكن اجتماع طرفيها في شيء انادية لتعاند الطرفين و امتناع اجتماعهما. میگه یا اینکه ممتنع است اجتماع طرفین در شیء واحد. شارح میگه این اما ممتنعون عطف است بر قول مصنف اما ممکنون. حالا مثل چی؟ استعاره ای که طرفین قابل جمع نباشن. میگه مثل استعاره آوردن اسم معدوم را، اضافه اسم به معدوم بیانیه است، یعنی کلمه معدوم را، نه اسمی که مال یک شیء است که معدومه، نه لفظ معدوم رو. مثل این که استعاره بیاری اسم معدوم را، یعنی اسمی را که عبارت است از کلمه معدوم، این را برای موجود استعاره بیاری. یعنی ببینید یک کسی موجوده، زنده است، موجوده، میاد بگی جاء المعدوم، کلمه معدوم را استعاره آوردی برای این موجود. و چه شبه بین این موجود و معدوم چیه؟ اینه که کما این که این اگر نبود هیچ نفعی ازش حاصل نمی شد، از بودش هم هیچ نفعی حاصل نمی شد. انسانی زنده بود با نبودش یکسانه، نبود فایده نداشت، بودش هم فایده نداره. در فایده نداشتن این موجود را تشبیه میکنی به معدوم، لفظ معدوم رو از روی معدوم استعاره میاری برای این موجود، میگی جا المعدوم. عکسش هم همین جوریه. خب حالا اینجا ببینید معنای حقیقی معدوم و معنای مجازیش آیا قابل جمع یا نه. معنای مجازیش یعنی این موجود، معنای حقیقیش یعنی معدوم. نمیشه شیء واحد هم موجود باشد هم معدوم. لذا این کلمه معدوم در اینجا میشد استعاره انادیه. عکسش یک کسی مرده، سالیان زیادی است مرده، ولی خدماتی کرده، تا به حال آثاری از خدمات او و نفعش به مردم میرسه و اسمش هم در بین مردم زنده است. حالا شما کلمه موجود را اطلاق کنی بر اون معدوم، اون انسانی که مرده و معدوم شده کلمه موجود را بر او اطلاق بکنیم. اینجا هم باز وجه شبه بین موجود و معدوم چیه؟ اینه کما اینکه این آدم زنده بود، نفعی از او به دیگران میرسید و اسمش در بین مردم بود، حالا هم که مرده باز از ناحیه او نفعی به مردم میرسد و اسمش زنده. حال اینجا معدوم را تشبیه به موجود کردی و لفظ موجود را از روی موجود استعاره بردی برای معدوم. این استعاره هم باز استعاره رفاقیه چیز انادیه میشد، چون که نمیشد شیء واحد هم موجود باشد هم معدوم. این حاصل توضیح شارح هست در اینجا. مثل این که استعاره بیاری لفظ معدوم را برای موجود، برای شیئی که موجوده. چرا استعاره میاری؟ به خاطر عدم فائده اون موجود. این موضوع چون هیچ فایده برای دیگران نداره پس مثل معدومه. شارح میگه هو یعنی غنا به فتح غین به معنی نفعه، اون غنا بالفتح به معنی نفعه، یعنی به خاطر منتفی بودن نفع در اون موجود. کما فل معدوم، کما این که نفع در معدوم منتفی است، در این موجودم منتفیه. بعد حالا توضیح میده که استعاره چطور انادیه است. میگه چون که و شکی نیست این که اجتماع وجود عدم در شیء واحد ممتنع است. بعد میگه همین جور عکس بیان مصنف، استعاره بیاری کلمه موجود را برای کسی که عدم و فقد، یعنی معدوم شده و مفقود شده، یعنی مرده و رفته، لکن باقی مانده آثار نیک او، اون آثاری که زنده می کند ذکر او را و ادامه می دهد در بین مردم اسم او را. بعد دارد که و باید نامیده بشود. اینجا هم باز همونها صیغه نه امر مبنی للمجهول، معناش هم این است که این اسم هم باز از ناحیه مصنف انتخاب شده، قبلا هم که اسمی برای این نبود. و باید نامیده بشود استعاره آنچنانهی که ممکن نمی باشد اجتماع طرفینش در شیء واحد، نامیده بشه انادیه. به چه مناسبت انادیه بگن؟ به خاطر معاند بودن اون دو طرف و امتناع اجتماعشان، یعنی که انه بین اون دو طرف اناد وجود داره، حاضر نیستن در کنار هم در شیء واحد در زمان واحد جمع بشن و در کنار هم بنشینند. لتعاند الطرفین و امتناع اجتماعهما. بعد دارد که و منها ای من الانادیه الاستعاره التحکمیه و التملیخیه و هما مستعمل بله و هما مستعمل فی ضده ای الاستعاره التي استعملت فی ضد معناها الحقیقی او نقیضه لما مر ای لتنزیل التضاد او التناقض منزلت التناسب بواسطت تملیح او تحکم الا ما سبق تحقیقه فی باب التشبیه نهو فبشرهم به عذاب علیم. حالا در اینجا ما در تشبیه صفحه 307 بود این کتاب ها. اونجا در بحث تشبیه اینجور خواندیم و علم انه قد ينتزع الشبه من نفس التضاد لاشتراک الضدین فیه ثم ينزل منزلة التناسب بواسطة تمليح او تحكم فيقال للجبان ما اشبهه بالاسد وللبخيل هو حاتم. رفع از نوعی بنده اشکال نداره، منتها رفاقا یه خستن بخوانیم یک رفع، من حاضرم اینجا حدود یک رفع طول میکشه خوانده بشه، حال دارن بخوانیم، خسته شدن بماند برای فردا شب، بخوانیم یا بمانیم بخوانیم. بله خب، یعنی حدود یک ساعت ما خوندیم دیگه تا. آره یک ساعت دیگه، حالا ظاهرن بس دیگه. خب یعنی اینجا هم یه خورده گیج کننده است، اینی هم که الان شما هم یه خورده خسته، این هم یه خورده گیج کننده. بله تودیم به ناس اسمه. بله